بسم الله الرحمن الرحیم. در این شماره 39 که میشه گفت در واقع تکمیل اون بحثای قبلی است که بحث عنوان خرد مشترک یا عقل مشترک رو آقای دکتر داوری هم روش تأکید کردن، خب حالا بحث نیست که کجا را ببینیم وقتی میخوایم خرد مشترک رو مد نظر قرار بدیم. خودم نظرمه که خود دفاع مقدس نمونه خیلی خوبی بود که خیلی استعدادها رو و توانایی را تونست جمع کنید. یعنی مشترک بودنی که توی این واژه خرد مشترک هست جدیه، بحث رو تکرارش ممل میشه که یادتون باشه این یه خردیست که با مدنیت بشر عجین است دیگه، اینا رو که شما بهتر میدونید. خب حالا چطوری این خرد مشترک که با بشر جدید و آزادی بشر جدید و مدنیتی که بشر جدید برای خودش میشناسد پیش میاد؟ حالا همه حرف این است که ما کجا رو نگاه کنیم. چند تا نظر هست، یکی این که هیچ جا رو نمیتونیم نگاه کنیم ولی باید وارد بشیم، یعنی توسعه یافتگی یه چیزیست که بالاخره پیش اومده است، ما هم باید بپذیریم ولی هیچ جا رو هم نباید نگاه کنیم. که شاید بگیم مثلا روشن فکرهایی همچه داد، ما حرف اونیست که اون طرفش هم یه جریان های متحجر هم همین ها میگن، اون هم میگن هیچ جره نگاه نکنیم اما نریم هم به سویش. حالا روشن فکر ها میگن هیچ جره نگاه نکنیم ولی بریم به سویش. ظاهرن میشه یه بچه سومی را روش فکر کرد که نه، ما واقعا وارد شدیم، یعنی ما واقعا وارد به خرد مشترک شدیم ولی به همون معنای توسعه یافتگی که از آن ما است. حالا من این متن رو با این دید دارم دنبال میکنم میخونیم. آری، توسعه و آزادی باید توأم باشد و آزادی روحی است که وقتی انسان ها آن را در خود و در جامعه احساس کردن میتوانند به توسعه فکر کنند. این حرفی است که چاره ای نداریم روش فکر کنیم. یعنی دیگه آزادی که همطور چیز ساده ای نیست، آزادی یک احساسی است که انسان باید تو این تاریخ بیابد یا حس کند. همین احساس خوبه و حالا میتونه به توسعه فکر کنه. ببینید نسبت بین توسعه و آزادی را چقدر شدید گرفته است. بعد میگه حالا میتونن این توسعه را فکر کنند و به وجود بیارن. و حالا حرف ما اینه که اینجاست که گفته میشود در فضای مردمی بودن نظام احساس تعهد در انسان طلوع میکند و میدرخشد، امری که در دفاع مقدس تجربه کردیم. یعنی ما حرف ما اینه که مردمی بودن ها یه جای داشتیم، حالا داریم، حالا به حاشیه میره مثالی میزنند، خوبم مثال میزنند، میگن یه وقت شما با یه خونه یه نیمه کاره رو به رویی، خب آرمان ندون جلوتون است تا کاملش کنین، ولی یه وقت اصلا یا با هیچ رو به روی سین یا با یه خونه خراب رو به روی. ما قبول نداریم که ما دومی یا سومیم، به اعتبار همین که میگیم به امری که در فضای مردمی بودن احساس تعهد میشه، امری که در دفاع مقدس تجربه کردیم و همه در آن شرایط از همدیگر بهره بردن، این مهمه، و متوجه توانایی‌های همدیگر شدن چی نسبت به آن چه برایشان مهم بود. یعنی اینجا کار هنوز نشده. اون چیزی که برای ما تو دفاع مقدس مهم بود، خب همون دفاع مقدس بود. دیدین که عجیب و غریب همه چیز کنار هم اومدن. گاهی آدم باورش نمیاد ما اون بیمارستانی که در برگشتی فاوز دست دادیم، من شاید یکی از غمای شدیدی که من اومد گفتم کاش من نرفته بودم فاوا ببینم، و خیلی به ما سخت گذشت بعد از اینکه فاوا، برای اینکه خیلی درست همون چیزی که همه چی دست به دست هم داده بود. شما حساب کنید قوی ترین بیمارستانی که تو مرکز تهران نبود توی حاشیه فاوکه، یعنی برخ منجر به فاو میشد، بود با پزشکای خیلی قوی، همه چی. حالا بقیهش هم از عجیب تر اون کاری که کرده بودن که چطوری این فاوا گرفته بودن، خیلی عجیب بود. من فکر میکنم این جمله بد نیست روش بکنیم، یه چیزی برامون مهم بود و اون دفاع مقدس. همه چیز کنار هم اومد، همین تعبیری که میگن مثل یه رودخانه ایست که میتونه همه جوی بارها را در کنار خود ببخشید به سوی خودش بکشونه و جویبارها احساس مؤثر بودن در رودخانه بودن بکنن. ما هم اینا داشتیم و هم نظرم است که اصلا آرمانمونه، یعنی همون خانه نیمه کار است که خب حالا اگرم گاهی تعطیل شده است ولی همون خانه نیمه کاره کامل میشه. خب معلوم است که دوباره نتیجه که ما میخواییم بگیریم دفاع مقدس وچی از انقلاب اسلامی است. پس اون چه که برامون مهم است انقلاب اسلامی است. اگه من بعدنم بخوام دوباره صحبت کنم، سعیم اینست که اون ابعاد غیر قابل تفکر انقلاب اسلامی رو باز به حس دراریم. گاهی چیز قابل تفکرم حتی نیست، بیشتر باید حس حضورش رو مد نظر قرار بدیم. زیرا در آن شرایط، یعنی که پیش اومد دفاع مقدس نسبت به آن چه برای مهم بود، زیرا در آن شرایط میان مردم و حکومت و سیاست و معیشت و آزادی و مصالح همگانی نسبتی اساسی برقرار بود. بنده دوباره همینجا حرف دارم که این خرد مشترک، یعنی خرد مشترک ما اینه. ما که نمیتونیم بریم با فرانسه و بقیه اونجا خرد مشترکمون پیدا کنیم. و حالا میخوام اون نجرم بگیرم که تمام این مشکلاتی که پیش میاد داریم، ما خیلی هم مشکلات عمده داریم، باید بیان تو دل یه همچی حضوری رفعش کنیم. دوباره بدیم دست یه کارشناس تحصیل کرده مثلا اقتصاد آمریکا، اون میاد این دردی که ما داریم رو میبینه، ما را نمیبینه که این درد تو دل ما ببینه. باید یه فکری کرد، باید میتونیم هم داریم هم زمینه هاش رو میبینیم. ما بعد از دفاع مقدس به طور جدی به مردمی بودن نظام نظر نکردیم. اینم حالا متاسفانه این خیلی داره عادی میشه. همین اخیراً هم بعضی از عزیزان خدمتشون بودیم، حرفشون این بود مسئولا گفتن یه نصیحت به ما بکن، گفتم کاری که میشه بدیم دست مردم بدن دست مردم. نمونه های خیلی خوبی داریم، این که مردم یه جا وایی رو میبینن چون مال خودشونه که اون کارشناس اونجا رو نمیبینه، نه اینکه قرض و مرض داشته باشه، بابا نمیبینه، مال اونه، یعنی ما باید به اون بدیم. بله حالا اون اهداف کلی روشن کنیم. ما بعد از دفاع مقدس به طور جدی به مردمی بودن نظام نظر نکردیم و روز به روز نسبت به اهداف نظام که مردم باید به ظهور می آوردن عقب ماندیم و امروز در مقابل مشکلاتی که پیش آمده باز می توان به آن شرایط به عنوان امکان حضور در این تاریخ فکر کرد. این هم بحثی من نیست تو اینجا. اگه دومیش را با سخن آقای داوری ما بتونیم ربطش بدیم به این خوبه. آقای داوری اینجا یه نکته خیلی خوبی میگن، نسبتاً هم طولانیست، خوبه رفقا روش فکر کنن که خب حالا اصل بحث چی بود. اما اول شمال 39 رابطه بین توسعه و آزادی بود. خیلی حرف خوبی است که ما در توسعه اگه حس نکنیم میتونیم یه جاوای حاضر باشیم که میدانش فراهمه، خب توسعه محقق نمیشه. دوباره ببینید ان ما بالاخره بخید و نخند بعد از دفاع مقدس حسی که داشتیم به اون خوب جلو میرفتیم پیش نیامد. امام حضرت آقان به نظر بفرماند که فرزندان انقلاب را در
ادارات در به در نکنیم. واجره یادم رفته است فرمودند که ما الان نگرانیم که حالا بالاخره با این دولت سازندگی هر چی بود ما را اومدن در اختاپوس ادارات قرار دادن. این جمله آقای هاشم بود اینجا بود که گفتن خیلی خوب ما به همین پاست را یا اهل جنگ و جبهه میده موافقت اصولی. ای بابا اصلا مگه به ناود ما موافقت اصولی یه اختاپوس در مقابله یه اختاپوس جنگی دایناسور هاست. این غیر این است که انسان ها کنار هم زنبورای اثر کنار هم کجا دایناسور ها مقابل هم کجا و همزه هم هستیم دیگه بخواهید نکنه نه جنگ دایناسور هاست. خب خیلی
بله فهمیدن یه کاری باید بکنن برای که توسعه پیش بره. بله. اینا توی در مقابل دولت زمان امام اینا توی حضور مردم رو توی خصوصی سازی دیدن. خود واژه خصوصی سازی احتمالا واژه توسعه زده است.
بله. به خصوص ببینید میدانی که درش حاضر میدان انتخاب و آزادی نه به شما دادن نه خودشون داشتن.
حتی اگه میدادنم حتی اگه میدادم تقویت سرمایه داری میشد چون خصوصی سازی بله. حق من شد در حالی که قرار شد مایه خرد مشترکی و سر عهد مشترکی مردم بیان کاری کشور از آن خودشون
و مردمی باشد کار. خیلی اشکال هست اما حالا به هر صورت داریم. من این نکته آخری نمیدونم تو متن شما بود یا نه و امروز در مقابل مشکلاتی که پیش آمده باز میتوان به آن شرایط به عنوان امکان حضور در این تاریخ فکر کرد. تو اینا مهم است ما جدی میدونیم اینا. دوباره مثال همون خانه نیمه کار داریم نه خانه تخریب شده. آقای دکتر داوری تو این قسمت دوم یه بحث خوبی میکنن که چه موقعی میشه که ما شدیداً نیاز به آزادی داریم. من بحث خیلی پسندیدم. میگه داخل تو هر این فکر کن یه جاوایی میبینی شدیداً هر کسی که نیاز به آزادی نداره ادعا میکنه کسی نیاز به آزادی داره که میخواد کارهایی بکنه و این کارها را هم میشناسد. یعنی میخونیم متن به گفته ای آقای دکتر داوری وقتی متوجه باشیم کسی آزاد است و به آزادی نیاز دارد که کار برای انجام دادن و که کاری برای انجام دادن و سخنی برای گفتن داشته باشد. تو همین جا نگردین بحثا که آخه تو فکر میکنی آزادی میخوای سرت نمیشه اصلا آزادی یعنی چه. آزادی مال یه کسی است که میخواد یه کارای بزرگ بکنه ولی بعد میبینه نیست. خب میخواد میخواد. حالا من حتی تو اینجا امام سال 42 و 43 من مد نظرم اومد که امام دید که میشد یه کارای بزرگی برای این ملت کرد ولی حاکمیت نمیذارد و اعلام ماشاءالله و کار و سخن او در زندگی عمومی اثر بگذارد. یعنی کسی آزادی را میخواد و نیاز دارد که اولا هم حرف برای گفتن دارد هم کار برای انجام دادن دارد. جاست که میگه میفهمیم آزادی سیاسی آزادی هر قول و فعلی نیست. آزادی اصلا به معنی سیاسیش آزادی است. آزادی سیاسی مورد بحث همه جاست. یعنی من بتونم در انتخابهای خودم در نسبت با جامعه و انسانها سخت نداشته باشم بن‌بست نداشته باشم. آزادی سیاسی آزادی هر قول و فعلی نیست. آزادی سیاسی آزادی در سخن و کار سیاسی است و سیاست تعلق به کشور و مردم و زندگی عمومی دارد. هنوز حرف آقای دکتر داوری است. در امر سیاست کسانی آزادند که از حد اقل درک و فهم مسائل برخوردار باشند و بدون چه کار باید بشه و نمیذارن بشه. خیلی خوب است رو این بمونیم و بتوانن از طریق تفاهم خب تفاهم مگه درک متقابل نمیگیرید که مسائل زندگی خود و طریق حل آنها را بیابند. حتی تفاهم را هم عرض کردم به رفقا بالاخره طرف نمیفهمد که اینجا این که شما میگوی برای اونم در مدیریتش مفیده. میخواد یه مدیریت بکنه منهای مردم. خب عملا نتیجه چی میشه؟ نتیجه چی میشه؟ اون که میکنه به هیچ دردی نمیخوره. آبشاری محلی شما، یا اگه آبشاری گران قیمت ساختن اون بالا کوه، اصلا آب نداریم که روش ویر کنیم. حالا خیلی قیمتی و خرجایی که کردن این سنگایی که کار گذاشت. خب همیشه همینطور. خب اگه اینا داده بودن دست که بابا من یه همچی پولی دارم، میخوام مدیریتم بدرخشه. مثلا مردم، حالا تو دستگرد عمل هست، مردم دستگرد چه پیشنهادی دارید؟ این تفاهمی که باید پیش بیاد در بین سیاست مدار تعبیر را ببینید، میفرماد که کار سیاسی کار و تعلق به کشور و مردم و زندگی عمومی دارد. بعد میخواد بفرماد آزادی سیاسی رو و کار سیاسی رو و امور مدیریت کشور را، اینا رو باید تو یه جا جمع کرد. جملشون اینه دیگه، میگن و بتوانن از طریق تفاهم مسائل خود را و طریق حل آنها را بیابن. حالا متن رو با هم میخونیم. ملاحظه میکنین آزادی روحیست مقدم بر اقتصاد و جامعه و تعلیم و تربیت. این خیلی حرف خوبیه، ما روش فکر کردیم که یعنی شما نمیتونید بلدین دیگه تعلیم و تربیت دونم که انجام بدید، همونطور که بهتر از من میدونید، میخوان دست دور بدید تا طرفو بسازید. نه، این باید خودش در شخصیت خودش حرف شما را حس کند از آن خودش. حالا بقیهش هم که بلدین. و باید تمام قول و فعل آدمی در آن بستر، یعنی در بستر آزادی به ظهور آید و تأکید بر مردمی بودن نظام اسلامی در این رابطه است، تا جامعه از آنهایی که توانی برای کار و یا سخنی برای گفتن دارند محروم نباشند. من اقل این بحثا این میدونم که ما حداقل حساس بشیم به این که فضای اونهایی که میخوان کار کنن باور کنن میتونن کار کنن. این جمله حضرت امام اینجاست، ما میتوانیم، چون واقعا همین طور است. یعنی هنوزم با همه این تنگنا که هست، اصرار من این است که اگر بیایم به میدون، ذات انقلاب و ذات انسانیتی که انقلاب را متذکر شده است میشد آخرش. خب حالا به قول خودتون، گاهی هم ممکن صد تا اشکال ایجاد کنن. خب صد تا اشکال کنن، تجربه این میشه که ما تو دل این صد تا اشکال بازم تونستیم یه کارایی بکنیم. بلدن هم دم امروز خوب بود، نماینده مجلس یه قانونی که بالاخره این بانک ها باید جوابگو باشن، حتی باید مالیات بدن، چون میدونید که میان این انبوه سازی ها رو میکنن. این نشون میده که پس هنوز نباید بی خود. خیلی یه اختاپوسی از این جریان بانک داری که بهتر از من تحلیل دارید. من نظرم از که آخر دوره اول آقای احمد نژاد بحث بانک اسفند ما بانک داری کرد، نابودش کردن و خودش هم اونقدر عقل نداشت که بفهمد که حالا چی کار کنه. خودش هم شمشیره کشیده یا زد، روز رفت خانه نشینی کرد و بچه بازی در بود، ولی همش زیر سر بانک ها بودا. بانک ها حالا مثال است، ولی همین اخباری امروز نشون میده که بازم یه خانه یه نیمه کار است و میشد درش حاضر شد. چرا هنوز آزادی که انقلاب اسلامی به ما داده است هست؟ حالا میخوان رو این بحث کنیم، چون متن بعدی هم تو همین فاز است. نمیخونیم حالا که ما چطوری، چون که میگم بعد انشاءالله ما چطوری باید آزادی رو حس کنیم، هست یا نیست. ما معتقدیم که در جهان مدرن آزادی به معنای که انسان بتونه با وسعت خودش حاضر باشه تقریبا دیگه نیست، برعکس اوایل قرون مثلا 19 هم یا اواسط قرون 19 هم که بود و این همه کار شد. حالا ما نه، ما خیلی شبیه همون اواسط قرون 19 هم هستیم با هزار مانه. اما آیا، دوباره تاکید میکنم، عذر میخوام دارم طولش نه، آیا یه چیزی به نام آزادی هست و ما باید تجربه کنیم یا نیست؟ دوباره هم تاکید میکنیم آزادی به معنای برای کسی است و نیاز کسی است که میخواهد سخنی بگوید
که سخن است و کاری بکند که کار است. حالا ببخشید شما بفرمایید تا ببینیم چی میشه.
به نظرم روشن شد یکی از فرازهای بسیار مهمه بحث بود که نسبت بین توسعه و آزادی روشن شد. ما که نه ناچار دیدیم خودمون رو از رفتن در مسیر توسعه و چه بسا درست هم فهمیدیم که باید به سمت توسعه بریم، ولی نسبت بین آزادی و توسعه رو درک نکردیم، پناه بردیم به کار آسونه که سازمان ساختنه. یعنی برای توسعه سازمان درست کردیم و غافل از این که سازمان، خیلی جمله جالبی دارند که می‌فرمایند که کسانی از در امر سیاست کسانی آزادند که از حداقل درک و فهم مسائل برخوردار باشند و بتوانند از طریق تفاهم مسائل زندگی خود را تو سازمان تقریبا باب تفاهم بسته است. چون سازمان دیگه رئیس دیگه حکومته، نیازی به تفاهم نمیبینه، لذا انسان در سازمان تمام میشه. در حالی که ما توسعه رو با عهد مشترک، با خرد مشترک میتونستیم دنبالش بریم. از اون وقتی که پناه بردیم به سازمان و کار رو آسون دیدیم یا رفتیم به سمت کار آسونه که سازمان ساختنه و درک نکردیم نسبت جدی که بین آزادی و توسعه هست، بین آزادی و ساختن هست، بین آزادی و عهد هست، همه اینا رو میشه گفت، گرفتار این وضعیت شدیم. حالا یه حسنی که یعنی شاید حالا اینجای بازخوانی که در اتفاق میفته، ناتوانی سازمان کم کم داره روشن میشه. ما میفهمیم به خصوص اونایی که دستی در کار دارن و میرن از بیرون سازمان رفتن داخل سازمان ها و جذب سازمان ها شدن، ناتوانی در سازمان رو میبینن، ولی دوباره علاج راه رو در توجه به آزادی نمییابن. بنظرم رسالت مهم این جلسه توجه به این معناست که تا علاج راه رفتن رو، پناه به آزادی بردن نبینید و ناتوانی خودتون رو، اونجایی که حد در خودتون رو ناتوان میابید، به این نتیجه برسید که این کار از عهده شما بر نمیاد ولی از عهده مردم و نه بخش خصوصی.
نیاز به مردم نمیفهمید،
اصلا از عهده مردم برمیاد. یه کاراییه و خیلی کاراست، تقریبا همه کاراست که از عهده مردم بر بیاد. مردم این که اهل تفاهمن، مردم این که عهدی نسبتی درکی از شرایط و زمانه دارن و نه به نحو خصوصی و اختصاصی بلکه به نحو مردمی، عزم این دارن کار رو به عهده بگیرن. اینجا اگر احساس آزادی نباشد و راه بسته بشه که طبیعتاً سازمان ها راه رو میبندن، دوباره قوزه بالا قوز میشه. تذکر بسیار مهمه به دولته که آقا یه جاهایی تو نمیتونی کار کنی و مردم کاملاً آمادن برای اون کار. تو تربیت داریم، تو آموزش داریم، تو فرهنگ داریم، تو اقتصاد داریم. خیلی عجیبه سازمان با اون همه طول و عرض عریض و طویلش ناتوانه از تربیته. چرا؟ چون آزادی رو ازش غفلت میکنه. شما نه، یه نفر آدمی، یه معلمی، یه مربی، یه مبلغی، ولی چون بدون غرضی و مخاطبت رو نمیخوای با دستور بلکه با تفاهم میخوای باش پیش بری، راه بر تو بازه، راه بر مردم بازه.
من یه نکته ای را بگم، چه خطای بزرگی که پیش اومد شاید بد نباشه. ببینین، حالا مثال تربیت رو میزنیم، بنا شد که نظام میدانی بدهد به معلمی که میخواد تعلیم و تربیت رو به عهده بگیرد تا بره جلو. این همین مدارس ما بود حتی زمان شاه. یه خطای بزرگی که آقای هاشمی کردند و نفهمدن، اومدن مدرسه رو گذاشتن رو دوش معلم ها. میدین که این چی میگون، غیر انتفاعی، غیر انتفاعی خیلی چیز خطرناکی بود. هر زمان اون درست بود، مثلا من معلمی خب زمان شاه بودم دیگه، ولی اصلا ذات نظام مدرسه بود که من انتخاب میکردم که اون چه میخواهم بگم، ذات مدرسه ای امکانه داشت.
همه هم داشته، یعنی ساواکش بود، پدر زده ساواکش هم بود، ولی ذات مدرسه طوری بود که من همین که میخواستم با طرف رفتم، همین که اصلا نسبتمون با محصلمون یاد معلم ها یه وارستمون به خیر، معلم ما همین وارستگیش تمام زندگی ما را معنی میکرد. میخوام اینو بگم که یه خطایی بزرگ، آقای هاشمی اومدن گفتن میخوام بدن دست مردم، این دست مردم دادن نبودا، این رو دوش مردم گذاشتن بود مدرسه غیر انتفاعی. نتیجه چی؟ نتیجه چی؟ این که اون بیچاره که حالا باید خب میز و صندلیشه بخره داد با این کلاس های عجیب و غریب گرون قیمتی که اینا تحمیل میکنن به مؤسسین مدرسه های غیر انتفاعی، بعدم این رس معلم را میکشید برای این که خونواده پول دادن. این خواهم میگم نمونش نمونه عجیبی است. و یه نکته دیگه هم، حالا این آره چون حالا شاید تجربه من به دردتون بخوره، یادتونه نمیدونم یا نه، بعضی نماینده تو مجلس گفتن خدایا اگه میخوای به ما لطف کنی این چاه های نفت رو بخوش کن، قضیهش را بگم، چون اون که اونا میخواستن کافی نبودا، اما خوبه که بدونی حرف اونا اینه که ما برای این اداری ها مهم نیست، نفت میفروشیم حقوقش نمیدیم، بنابراین نیاز به مردم ها، نیاز به کار آفرین ها که حالا اینا مالیات بدن و چی میگن مؤسسات بزرگ، این نبود این نیست. حرفشون درسته است اما کجاش غلطه؟ این که کارمند محتاج مردم نیست برای این که مالیات برگرده، این درسته، اما این غلط است که این کار من اصلا تربیت نشده است که برای خودش و بقیه احترام قائل باشه. یه چیزی که حالا شما بهتر روش فکر میکنین، ببینین اصلا شما یه شرکت در نظر بگیرین که افراد همشون در تفاهم همدیگه میخوان یه کاری بزرگ بکنن، اینا گاهی دیدن که خیلی هم حقوقاشون نسبت به بیرون کمتره، اما احساس میکنن که دارن خودشون رو در همین شرکت حس میکنن، میان و میسن کار میکنن. ما خیلی داشتیم اوایل انقلاب که حالا متاسفانه باوردون میاد، مثلا ما بهترین شیر گاز کشور رو از این نجف آباد، یعنی میگم کشور یعنی از دنیا، همین نجف آباد میساختیم. بعدش اومدن و بچه هم شب و روز، یه بچه هایی خیلی حزب اللهی داشت، بعد یه مرتبه طوری شد که اینقدر اومدن از واردات استفاده کرد که این بچه ها ور شکستن. من کاری به اینش ندارم، اما اینکه چقدر اینا با حد اقل، مطمئن باشین بعضی هاشون در حد نون شب فقط از این شرکت چیز میگرفتن. ما هم هنوگا شیرگاسشو داریم، خب نمونش که با چه شوری میمدن و حس میکردن خود این زندگیست و واقعا هم زندگی بود. من موردهای اینجوری خودم داشتیم مواردی که پیش من. چرا؟ چون همون که میگیم احساس آزادیشون به توسعهشون معطوفشون کرد، به سوی توسعه رفتن. ببخشید.
حالا حداقل تو تجربه که ما توی خیلی بیش از حد حوزه داشتیم، ساختار آموزشی که تو حوزه بود، روابط آدم‌ها رو قوانین و ضوابط تعیین می‌کرد. آدم‌ها از دریچه روابط، از دریچه قواعد و ضوابط با هم کنار هم قرار می‌گرفتن. تقریبا روابط انسانی منتفی بود. در حالی که شاید قصه قانون اینطور نیست. قصه قانون، یه مثالی بزنم، نمی‌دونم چقدر دورش می‌کنم، دارم دورش نکنید. توی بحث‌های قواعد عربی ما می‌گفتیم که قواعد سماعیه. قواعد زبان رو نمی‌سازن. زبان قواعد رو می ساخت، برای همین رجوع به سماع بود. در رابطه بین مخاطب و متکلم قوانین رو می ساخت. پس روابط انسانی تقدم دارن. انگار یه ذره پیچی که ما نفهمیدیم اینجاست توی ماجرای قانون. ما هنوز قانون رو مجموعه از ضوابط کلیه بالا دستی می دونیم. روابط انسانی از بین میره، آدم ها دیگه در کنار هم نیستند، من مدیر توجهش به برجست، من هم توجهم به برجست. ولی یه نکته خیلی ظریفی اینجا هست که خیلی وقت الان فکر کردم چجوری بگم، و اون همین که اگر قرار روابط انسانی اساس باشه، این روابط انسانی در یک صحنه‌ای و در یک زمین و زمانی
این مهمه
میتونه سخنی داشته باشه و عاقبتی رو،
وگرنه آنرشیسم یادتون باشه با.
آره وگرنه احتمالاً ما آره دوچار چیز میشیم دیگه، دوچار هرزگی میشیم. این روابط انسانی نه تنها عاقبتی رو برای ما نمیاره، عاقبت اهم از آخرت و آینده، آخرت معنای اون دنیایش و آینده معنای این دنیایش. نه تنها روابط انسانی عاقبتی نمیاره و جامعه ای رو شکل میده، بلکه یک هرزگی رو به بار میاره. تعبیری روابط، روابط غالب و مغلوب میشه دیگه. عقلی حاکم نیست که انسان ها در کنار هم جای خودشون پیدا کنن. وقت این صحنه رو مثلا یه مثالی من به ذهنم رسید، مثلا تکیه که ما تو اوزون بلاغ زدیم دیگه، این روزهای آخرش دیگه خیلی عجیب غریب شده بود. آدم ها خودشون اومده بودن، جا خودشون رو پیدا کرده بودن و تکلیف خودشون رو میدونستند و همه چیز روتین حرکت میکرد و هیچ کس هم حاضر نبود بره. یادم میاد یه آشپز اونجا بود، من خدافظی کردم باش، توفیق داد خدا نرفتم. شبش دیدمش، گفت پنه رفتی؟ گفتم خدا شد نرفتم. گفت کجا میخوای بری؟ ما هم وقتی منجا میریم و اعصاب هم خورد تا فردا صبح بشه، داره فردا صبح بزنه بشه میریم اینجا تا شب. این صحنه، صحنه‌ای که احتمالاً از سنخ انقلاب اسلامی دیگه، یعنی سخنه، سخنیست که به انقلاب و با انقلابه. شاید کار دولت همین صحنه سازیه، یعنی صحنه رو، صحنه‌ای که مردم میتونن درش حاضر بشن رو در واقع بچینه تا مردم تو این صحنه خودشون و جای خودشون رو پیدا کنن و روابط انسانی شکل بگیره. اون موقع دیگه آزادی هم همینجاست دیگه احتمالاً. من خیلی این کلمه آزادی عجیب نیستم راست چه بخواید، من نمیدونم آزادی کجا این حرفا بذارم. احتمالاً آزادی یعنی به معنای این که من خودم رو میابم و خودم رو پیدا میکنم و جای خودم رو خودم پیدا میکنم. احتمالاً قصهش همینجا
باشه. بازم دقت کنید اون چه قانون، یعنی میگیم که قانون تکلیف ما رو روشن نکنید، ما قانون را برای بشر عطا کنیم تا خودش انتخاب کنه. تعبیر خدا آقای دکتر داوری، ببینید در امر سیاست کسانی آزادند که از حد اقل درک و فهم مسائل برخوردار باشند و بتوانند از طریق تفاهم دو تا نکته، یعنی متفکر باید باشد اونی که میخواد بیا، حالا در حد خودش متفکر باشد، تا وقتی میاد نسبت ما را با قانون میخواد مشخص کنه، وگرنه همون کنترل کردن و تحکم شه. غم این که باید ما هم دیگه را درک کنیم در دل یه قانون، این یه چیزی که غفلت نباید ازش بکنیم و دنبالش هستیم که این خانه نیمه ساز را با همین فضا تکمیلش کنیم.
وقتی بحرانی ایجاد میشه هم انگار مردم این مسئله رو درک میکنن و احساس مسئولیت میاد تو صحنه، هم دولت انگار ناتوانی خودشو میبینه یا نمیدونم میبینه جایی که میتونه اون آزادی رو به مردم بده و فضا رو باز میکنه که مردم حضور پیدا کنه، مثلا همین کرونا یا سیل ها و زلزله ها اینا. یعنی یه مسئله مشترکی پیش میاد که انگار جای افراد پیدا میشه، ولی تو شرایط عادی انگار این فضا نیست. یعنی اون به سویی که آزادی برای اون نیازه اونجا مبهمه، که نه دولت در واقع میدونه داره کجا میره و میخواد کجا بره، نه مردم میبیننش که احساس مسئولیتشون بیاد تو صحنه و حاضر بشن. اینکه این افق باز بشه کار کیه؟
آره این مهمه، این کار ماست. یعنی ما الان شاید این بحثا که الان میکنیم، شما اصلا چی به دردیم الان امروز فضای مجازی و الان حرف خیلی خوب تری میشه برای مردم زد، اما دارن میزنن و ما باید اونجا باشیم. اما این که میگون مهمه با
ما در اون وقتی که بحران هنوز نشده است باید که حاضر بشیم، تا البته بعد که بحرانم حاضر شد دیگه گشودگی برای فهم و استقبال از بحران و عبور از بحران پیش میاد. خیلی مهمه و من خودم نظرم از حضرت امام و اینا تکراری شاید براتون خسته کنم شه. اصرار امام بر اینکه انتخابات منجر به انقلاب اسلام یعنی جمهوری اسلامی بشه، یعنی نیست که مردم میگفتن هرچی آقای خمینی بگه، ولی بعد دیدین تو بوش که اومد بوش پسر گفت حتی تا اینجا میخواستن ما رو بده کار کن که چون این نظام مردمی نیست پس ما میتونیم مقابلش واسیم و سرنگونش کنیم. او روز امام داره پیش بینی میکنه که خود نظام را مردم انتخاب کردن. حالا اینا میگفتن یعنی که چرا مثلا ولایت آقا صرفا مردمی صرف نیست، که خب بلدین یه معلومه که این متفکران حقیقی اونان که در قبل از بحران میدونن ظرفیتی در آینده هست که اگر ازش غفلت کنند تبدیل به بحران میشه. مهمه، هنوزم خیلی مهم، معلمه بیش از بیش باید رو مسئله همینا که داریم، این که نسبت انسان با آزادی، انتخابش، توسعش، مردم داری، مردم سالاری، هر جور میخواین اسمش رو بذاریم، روی اینا خیلی زیر بنایی تر هم فکر کنیم. بله، نکته خوبی هست این که گفتی.
در نظرم متوجه باشیم کسی آزاد است و به آزادی نیاز دارد که کاری برای کردن و سخنی برای گفتن داشته باشه و کار و سخن او در زندگی عمومی اثر بگذارد. یکم اگر این دو تا، این یک کار ما چیست، دو زبون تبیین کار و بعدم اثرگذاری این کار در زندگی عمومی. این چیزیه که امروز مقابل جبهه انقلابه و میشه بهش پرداخت. یه بخش مهمی از جهاد تبیین که به نظرم آقا خودشون خیلی جدی به عهده گرفته، اینی که ما کار داریم، بدونیم کار داریم، کارمونو جامونو بفهمیم و بتونیم به زبونش بیاریم و پاش وایس. نه بقیه وقتا ما به کار خودمون داریم میرسیم، یعنی توی قفلت زندگی روزمره، این بسویه که میگن، این افقی که میگن، توی زندگی روزمره چه سازش قفلت میشه. ولی اگر ما در نسبت با مردم و عهدی که با مردم داریم کارمونو پیدا کنیم و یه زبونی برای گفتنش هم پیش بیاد، هر کسی بتونه خودش رو روایت کنه، زبان گفتن کارش رو، زبان گفتن در واقع تعهدش رو به دست بیاره، به نظرم افق روشن
حس کنید. همین که حس کنید بابا آزاد است، خب میشنید انتخاب میکنه، خیلی قصه آدم میخوره. زن ما به همدیگه میدان آزادی همدیگه رو به هم گوش زد نمیکنیم که بابا ما تو را قبول داریم، تو بپذیر که اونچه که خودت برای انتخاب خودت، برای حرکت خودت باید انتخاب کنی، انتخاب کن. چرا ابام میکنیم نسبت به هم دیگه؟ چون من در جریان بعضی چیزا هستم. نه، حق انتخاب و آزادی های هم دیگه را شدیدن پاس نمیداری. بعد
میرسه اون همین که امام آقا در مورد جنگ میگن که امام یکی از هنرهای امام این بود که تونست این مسئله جنگ رو به عنوان مسئله مردم تبیین کنه، در واقع نشون داد که این مسئله مردمه. به نظرم یکی از حالا مسائلی که ما درگیرش هستیم همینه که در واقع خیلی وقت اون مسائلی هم که کشور باش درگیره رو نمیایم به عنوان یه مسئله تاریخی و مسئله ملی روشنش بکنیم. یعنی در واقع حالا از همین جمع های کوچیکی که هستیم تا خود حاکمیت معمولا ایده هامون رو وسط میذاریم، یعنی به تعبیری مثلا یه ایده خوب رو میاریم وسط و تلاش میکنیم بقیه حول این ایده ما باشن، در حالی که اگر ما بتونیم نشون بدیم که این ایده ما نیست، یا به تعبیر از ایده خودمون بیایم بیرون، به مسئله تاریخی توجه بدیم، تذکر بدیم،
خیلی خوبه.
اون جایی که انگار همه یه نسبتی باهاش دارن و زبانی رو پیدا بکنیم که این زبان زبان تذکر اون تاریخی به این مسئله باشه. یعنی در واقع این یک نیاز شخصی نیست، یک نیاز گروهی نیست، یه چیزیه که در واقع تاریخ یک ملت و شرایط فعلی کشور در واقع به اون وابسته است. خب به نظرم میاد توی اون سبکی که ما الان داریم در واقع کار میکنیم، حالا با تجربه اون چیزایی هم که به اصطلاح مثلا از فضای توسعه بیشتر درک کردیم، که احساس میکنیم که این خود بودن آدم ها یعنی ایده های شخصیشون، حواسمون نیست که توسعه در واقع اگر توسعه حتی ایده ها هم باشه یه مسئله تاریخیه. یعنی در واقع جاییه که میتونه تعریف بکنه این کاری که من میخوام انجام بدم، حالا مثلا فرض کنید هواپیما میخوام بسازم، میخوام قطار سری و سیر بسازم، این بیه ایده ای نیست که تو ذهن منه و من میخوام پیادش بکنم، این یه چیزیه که در نسبت با همه مردمه. و اونجا در واقع میشه گفت این همدلیه پیش میاد، اون چیزی که شاید مثلا فرض کنید توی دفاع مقدس هست که اگر امام نمیتونستن نشون بدن که این مسئله مسئله مردمه، خب صرفا به یک مسئله نظامی فروکاسته میشد. یعنی در واقع میشدن جمعی از متخصصین که آموزش نظامی دیدند و احتمالا دوست دارند به جنگن. یعنی تفاوتشون با بقیه اینه که احتمالا اونا مثلا علاقه به جنگیدن داشتن. خب اینجا یه دفعه نشون داده میشه که نه، یه مسئله تاریخیه، یه در واقع یه ملت در خطره. و اونجاست که از یه مثلا نوجوان 13 ساله تا یه پیر مرده مثلا 70 ساله خودش اونجا پیدا میکنه.
بله.
و اینجا دیگه در واقع اینجور نیست که مثلا چون فلانی گفته است من اینجا
خستم نمیشه.
بله. و وقت اینجا به یه نوعی آزادی هم پیدا میشه. چون دیگه اینجا خودشه. اینجا در نسبت با مسئله تاریخی این خودش هست که آشکار میشه. نه اینکه من به خاطر کار دیگری اینجا هستم و در بند دیگری باشه. اینجا خودش رو در افق مسئله تاریخی در واقع پیدا میکنه. اینه که خب به نظرم میاد اون چیزی که ما یه مقداری شاید مسئله داریم اونجایی که میخوایم در واقع تفاهمی ایجاد کنیم توی حاکمیت، توی دولت، تا پایین ترش نمیتونیم به مسائل تاریخی توجه کنیم، مسائل رو با دید تاریخی، حالا یا به تعبیر چیزترش مثلا سبکترش به دید ملی نمیتونیم نگاه بکنیم. ایده های خودمون وسطه و حالا حتی اگر اون ایده خیلی بزرگ هم باشه، در نهایت آخرش ایده گروهه و بزرگ بودن اون ایده آخرش باعث میشه انسان ها خودشونو تو اون نسبت پیدا بکنن.
انسان ها حس نمی کنن مال خودشونه.
به نظرم میاد این جای مقداری این که ما توانایی طرح مسئله تاریخی داشته باشیم، اینجا این کمک ها میتونه به ما بکنه که اون عهد انسان ها وسط میاد. اگر این زبان پیش بیاد که بتونیم مسائل رو با مردم در میون بگذاریم به نحو تاریخی، اون وقت اونجاست که انسان ها با وجود خودشون حاضر میشن و خودشون رو اصلا تو مسئله پیدا میکنن. و اصلا دیگه اینجا ماجرایی نیست که مثلا حالا چون تو به من گفتی فلان کار رو انجام بده هم انجام میدهم، خودم رو اونجا دارم حاضر میکنم.
تاریخی هم که خدا بیشتر از نباید صحبت کنیم. تاریخی یعنی این که ما نمیدونیم چرا هستیم اینجا. شما که تصمیم نگرفته تاریخ بسازید که در تاریخی که هستید یا مرتبه خوب اینجایید. حالا که اینجا هستید بله دیگه یک افقیست بس مبهم ولی گشوده. یعنی حضور تاریخی یک بصیرت خوبی به ما میده که ما میفهمیم که آقا پس ما در یک افق گشوده هستیم تا چه پیش آید. تازه تا چه پیش آید، یعنی واقعا چطور شد. خود من که من نظرم از حضرت امام و اینا خودشون داشتن تو میگن ما فعلا نمیدونستیم کار به اینجا میرسه، یه صحبتی نفلش رو تو دارن، ولی گفتیم پیش میاد.
و اینا روش بد نیست فکر کنید، چون آدم بفهمید انگار حالا به تعبیر حضرت ما انگار خدا اراده ای کرده است، بالاخره باز دوباره تاریخ میشه، ایام الله میشه، پیش میاد و ما در این که پیش میاد خودمون را میبینیم انگار هستیم اینجا. و باید با هم روی این قضیه هم صحبت کنیم که وقتی میگیم تاریخی، تاریخی یه اراده نیست که ما تصمیم بگیریم بشه، دا حضوری است که درش حاضر میشیم تا پیش آید. حالا اینا باید از ابهام دراد یه موقع. بعد
من میفهمم که ما وقتی که مسائل به نحو تاریخی برامون مطرح میشه، شاید دیگه در واقع چون وجود خودمون در میون میاد، دیگه نمیتونیم از تخصصمون حرف بزنیم. لذا اصلا نمیشه بگیم خب من این کارو میتونم انجام بدم یا نمیتونم. فقط حضور انسانه که فقط باید مثلا اون نوجوان 13 سال است که اونجاست، نه به دلیل اینکه تیراندازی بلده، به دلیل اینکه خودش اونجا پیدا میکنه
و همه اون هم به تبعش پیش میاد. اون چه باید پیش بیاد؟ خب خواهر فرمایش داشته باشم.
همین بحث ایده و چیز، من همین شاید سخنم تکراریه، انگار مثلا بحث اوتوپیا نیست که مثلا ما یه طرحی رو میخوایم بندازیم و بعد مثلا
اوتوپیا ساخته یه ذهنه با
به یک آزادی برسیم. انگار که آزادی وضعیته که آدم ها توشن، بعد همون که گفتیم که مثلا اون خانه نیمه کاره که انگار اون خرد مشترکی که ما تجربهش کردیم و اتفاقا توش هستیم. بعد حالا انگار که ما خیلی وقتا که طرح و ایده میدیم به خاطر اینه که فکر میکنیم که باید بریم تا به یک آزادی برسیم. بعد نه. از این ور انگار نه، دقیقا همون جوریه که شما هستی توش و اون چیزی که هستی رو بتونی ببینی. انگار مثلا مسئله
همین خدا هست ماست، یعنی اینا باید حالا هرچی بخیرم شد. هست ما الان دارد حکایت از توسعه حضورمون میکنه. غفلت کردیم تو بعضی موارد تاریخی که من میگم خیلی در تاریخ بزرگی قرار داریم، برای اینکه هستی رو حس میکنیم که حکایت از توسعه ما دارن میکنه. شما حساب کنید یه زمانی نمیتونستید این حرفا رو برای خودتون داشته باشید، انه داریم ما میشدم حرف بزنیم. و حالا به همون که گفتید این خانه نیمه کار خودش دارد میگه آرماندم. ببینید ما که نمیگم خانه نیمه کار ما میخوایم درست کنیم، اون میگه که من آرمان توام برای اینکه بیشتر بشی، با ساختن من بیشتر میشی. انقلاب اسلامی همچین هویتی داره. میخواید متن رو بخونیم یا زمانتون اجازه میده فرمایش داشته باشی؟
استاد و آقای نجات بخش، همینجاست که اون عرفان مصطلح میره کنار و اون عرفان حقیقی میاد به میدون. که خب الخلق و عیال الله، اینجا خلق عیال الله دیگه، حالا طرف که میخواد با این خلق برخورد کنه و در این برای این خلق برنامه‌ریزی، اینجا دیگه خودش هم خلقه. اینجا دیگه اون تفاهمه که فرمودن و اون به اصطلاح اینجا دیگه دوگانگی ها میره کنار، یگانگی میاد به صحنه. خلق خالق مخلوقون به اینجا سیاه عرفان اصطلاحی که تو عرفان هست، حالا دیگه اینجا مشاهده میشه که حالا برای برنامه ریزه برای این خلق خودت هم جزء اینا میدونی، یعنی دوگانگی نیست، همون وجودی که فرموده احساس حضور فقط هست. و اینجاست که بله دیگه باید این خلق و عیال اللهی که میخوان تو این صحنه حالا برند و حرکت آزادی رو به همین معنا ما معنی میکنیم که رفتن است و این عیال الله میخوان یه حرکتی انجام بدن، حالا این همه اینا یه پارچه میشه. یعنی خودی طرف هم که میخواد اینجا به اصطلاح برنامه ریزی بکنه چیزی نداره دست خودش، همونی که فرمودید منتظره که بیاد، به اصطلاح منتظره که این براش ظهور پیدا بکنه، به قلبش نازل بشه.
در یه دوباره اون جمله قفلت که نمیشه که نسبت به آنچه که برای من مهم است، یعنی اینا خوبه بازم روش فکر کنیم که ما تو کجا واسدیم که میخوایم زیلش حضور خودمون رو تجربه کنیم. اینا بیش از این اگه خواستیم باید صحبت کنیم. همون بحث تاریخی که ما میگیم، این تاریخی رو قصه گشودگی و آزادی و امکانی که در پیشمون حاضر شده است میابیم دیگه. چرا من دارم تأکید میکنم؟ چون تو دلش یک نوع ابهام هست، ولی ابهام دوباره عذر میخوام تک، ابهامی که داره میگه که چی میتونی بشی، نه ابهامی که تو نمیدونی چی بشی. حالا انشالله بشه در لیلة القدر و معدر لیلة القدریست خود این حضور، لیلة القدر از اون ور هیچ چی نمیتونیم درک کنیم و ما ادراک ما لیلة القدر، از اون ور هم بابا همه چیز حاضر شده است، ملائکه که فرشتگان که هیچی، روح هم حاضر شده است. یعنی دیگه نهایی ترین نحوه حضور در عین اجمال مطلق. چرا گفتم اجمال مطلق؟ برای اینکه به هیچ چی نمیتونی نظر کنی که اینا میخوام. یعنی در لیلة القدر شما و تقدیر خودت میخوای، که مثلا من نمیدونم آدمی چی میگن آدم مؤمنی بشم، اینا حاشیه میذارد، نمیذارد ما در لیلة القدر خودمون حاضر باشیم. که میگم تاکید میکنم گاهی شما لیلة القدر به رسمیت نمیشناسی. لیلة القدر همش اومده است، هیچ کدوم هم نیومده، تمام این سوره های قرآن اومده است، هیچ کدوم از این سوره هم نیومده است. شما دنبال یه سوره نباشید، شما دنبال لیلة القدر باشین که این سوره حکایتی از اون لیلة القدره. خب حالا بعد به هم دیگه صحبت کنیم که این انقلاب، این رخدادهای انقلاب، این رویدادهای انقلاب قصه اون حضور لیلة القدری سراسر ابهام ماست، که بعدش خب حالا هی باش رابطه برقرار میکنیم. حالا رابطه برقرار میکنیم که روشن میشه یا تا آخرم روشن نمیشه، تا آخر اصلا روشن بشه خطرناکه، باید هیچی نباشه تا ما اونجا باشیم. اگه یه جایی باشه خب یه جایی نیستیم دیگه. حالا اینا حرفای مبهمی من است، اما میگم من گاهی میبینم رفقا احساس میکنند که انگار در خلأند. این خلأی است که چیزی است اما چیزی نیست. خودتون گفتین دیگه، گفتین خدا هیچی نیست، یارو عصبانی شد گفتیم بابا هیچی نیست، نه اینکه نیست. حالا خدا هیچ، تو هم هیچی نیستی، نه اینکه نیستی. اینا باید با هم دیگه با هم صحبت کنیم که در یه همچی فضایی بله آزادی فوق‌العاده مهم میشه برای ما، و بعدش هم هر چی میرین جلو پیدا میکنید ببینید که این پیداها نسبت به اون چه که باید حاضر باشید هنوز نه. این هنوز نه خودش یه حیاتی است برای خودش. حالا حرف باید هم بزن.
ببخشید استاد، اینجا قانون متولد میشه؟ یعنی تو این وسعت بیکرانه که مثلا من به سمت توسعه دارم میرم و در همون حالا هیچی نیست است، دارم به سمتش میرم و از خب اینجاست که گفتیم آزادی پیدا میشه. یعنی امکان من میشه اون آزادیه که میذاره من به سمت اون حرکت کنم، و انگار وقتی میخوام حرکت کنم نمیخوام اونم درسته یا نه خوش. اونجاست که قانون انگار متولد میشه و هر بار آره. متولد میشه، نه اینکه یه قانون بسته شده، یعنی متناسب با اون تاریخ و حالا وسعتی که من پیش روی خودم میبینم این قانون هی منتقل شدن به اون فضای هگل و دولت که مطرح میشه و دولت که انگار که تازه جنس قانون یه چیزی اینجا به وجود میاد که چون باید بالاخره روش میاد تو صحنه و انگار اینجا تازه نقطه ایه که قانون متولد میشه، ولی اون وقت هر روزم جدید میشه.
ها تو در این که اون اجماله و اون آینده هست، من میگم اینم بد نیست فکر کنید، چون قبلا بنده عرایض داشتم که آیا قانون گذار در یه جایی شبیه اون شیخ ربانی نیست که هم دست ما رو میگیره هم جلو میبره، هم که ما رو نمیذارید که متوقف بشیم در دستوراتش، هی میخواد برای ما یه آینده بگشاید نه یه تکلیف سر. شیخ ربانی اصلا که میگن استاد ربانی، استاد ربانی راه میگشاید نه اینکه تکلیف معلوم کنید ما رو در تکلیف متوقع کنید. شاید بشه بگم قانون در یه جایی شبیه شیخ ربانی است که داره میگه با این قاعده میتونی تا اینجاها بیای، وقت به قول خودتون
حالا این قاعده که داره ما رو میبره، نه اینکه ما رو میگیره. خب بعد میگه که ادامش رو باز دوباره شیخ به ما دستور بدهد که جلو بریم.
مثل سنت که تو شأن‌های مختلف متفاوت میشه، انگار اینجا قانونم خیلی زنده میشه دیگه.
ما همچی قانونهای میخوایم برای حیات بشر.
اول انقلابی اتفاق افتاد، یعنی وقتی که اون وسعت انقلاب به صحنه اومد، وقتی اومدن مواجه بشن با بستری که داره اتفاق میفته، قانون به این شکل، یعنی میخوام بگم وسعت قانون ما الان این هست که مثلا دوباره به شأن جدید
بله قش نبا. اصلا همین جهاد سازندگی، خود بودن جهاد سازندگی تمام مملکت ایران را میشه تو جهاد سازندگی عکسش کردیم. کشور را باید میبردیم تو جهاد، آموزش پرورش هم باید میبردیم تو جهاد. جهادیان یعنی آموزش پرورش داشت. من خودم یه جایی رفتم، یه لند رو بری خلاصه قرض کرده بودیم از وزارت کشاورزی، رفتیم دیدیم همه فرار کردن، جاده که نبود، رفت تو داشتیم با این کلگی خودمون تال و ماشین خوب نیده بودن، آق و بلاقی فرید، حالا بعدن تو جاده. خب ما هم رفتیم اونجا، خب ما رفتیم معلمی بکنیم، یعنی من رفته بودم معلمی بکنم برای مردمی که تال و ماشین نیده بودن. عکسش شد، جهاد رو برداشتیم آوردیم کردیم توی بگون نظام کشاورزی، دیگه نابودش کردیم. نه چرا، من خیلی خودم نمونه دارم که همه چیز داشت دست به دست هم میداد و درست میرفت جلو که یه مرتبه نشد اون چه که باید میشه. بر همینم خانه نیمه کار است، خانه هنوز آرمان ها در مقابلمونه. خب اگه فرمایش ندارین ختم جلسه. و صلی الله علی محمد و آل محمد.